جلسه 13 درس فقه پول استاد متولی امامی با عنوان زکات عامل نجات امت، 18 تیر ماه 1401.
من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، شهداء دشت کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواح نافدا، همه با هم صلواتی می‌فرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. وحدنی و مختلف فیه من الحق به اذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. با عرض تبریک خدمت دوستان بابت عید مبارک عید قربان و انشاءالله که طاعات دوستان مورد قبول بشه، عید بزرگ مسلمانانه. انشاءالله که ما هم توفیق داشته باشیم در حج بیت الله الحرام انشاءالله شرکت کنیم و حضور داشته باشیم هر سال انشاءالله. خب بحث ادله ایجابی پول طلا رو شروع کرده بودیم و بحث ما از این بابت بود که اومدیم روی زمینه هایی که نسبت به ادله حرمت پول اعتباری و نشر پول اعتباری از پایگاه دولت اسلامی مطرح کردیم، اومدیم به سمت بحث ایجابی پول طلا. این جلسه تمرکز بحثمون رو بحث زکات، اگر انشالله تموم بشه این جلسه بحث زکات رو از منظر پول و ماهیت پول و اون جنس پولی که مورد نظر ماست انشالله بحث میکنیم. زکات بحثش مفصله دیگه، ما اون بحثی که ناظر به بحث ماست رو بهش اشاره خواهیم کرد. برای اینکه بحث خوب جا بیفته و خیلی خلاصه و مفصل بتونیم، خلاصه و دقیق بتونیم یه دورنمایی از اون بحث مفصل ارائه کنیم خدمت دوستان، چند تا مقدمه رو بنده عرض میکنم. این مقدمات کنار هم که قرار بگیره اون نگاه ما روشن میشه به بحث. این مقدمات رو اگه با دقت بهش نگاه کنیم، کنار هم گذاشتن یه سری دسته های رواییه که اینها میتونه با مقایسه یکدیگر راه امروز ما رو برای بحث های مالی اسلام تا حدودی مشخص کنه. جلسه پیش اشاراتی کردیم، دوباره من یه مروری بکنم و اون مقدمات رو عرض کنم. ببینید مقدمات بحثینه، مقدمه اولین هستش که ما اگر بخوایم از ادله باب روایات باب زکات بخوایم به پول طلا برسیم، این مقدمات رو باید بهش توجه کنیم. اولا این که ببینیم جایگاه زکات در اسلام خیلی بالاست. میگه والذین هم لزکات فاعلون، الذین مکنهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات. اینا آیات قرآن دیگه. والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون بالله والیوم الآخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. در روایات داریم که بنای اسلام بر 5 چیزه: نماز و حج و زکات و روزه و ولایت. بنابراین یکی از ارکان پنجگانه اسلام زکات. زکات در تراز صلات در قرآن که صلات عمود دینه، ستون دینه، زکات در جایگاه و همتراز با نماز معرفی شد. حضرت عیسی وقتی در گهواره به سخن اومد فرمود و اوصانی به صلات و زکات و ما دمت حیا. یا حضرت موسی خطاب بنی اسرائیل فرمود اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. ببینید اینا تو متون دینی ما هست. امام صادق علیه السلام فرمودن سخت‌ترین واجب رو خداوند زکات قرار داد و اکثر امت‌ها به دلیل اینکه زکات رو ترک کردن یا تعطیل کردن هلاک شدن. یعنی هلاک امت‌ها به دلیل نپرداختن زکاته. و اگر به این روایات اعتماد کنیم، یکی از دلایل اینکه امت‌ها سقوط کردن، هلاک پیدا کردن، تعطیلی زکات. اگر ما میخوایم از هلاکت و نابودی نجات پیدا کنیم، باید به سمت احیاء زکات بریم. رسول خدا فرمودن که حالا اینا من یادش نمیخونم دیگه، حالا مثلا همین روایتی که عرض کردم الوافی جلد 10 صفحه 33، یا این روایت که الان میخونم مستدرک الوسایل جلد 1507، میفهمون که جز مشرک کسی در مورد پرداخت زکات خیانت نمی کند. این اگه بخوام از پایگاه حاکمیتی نگاه کنیم، اگر شرایط ما شرایط منع زکات باشه، شرایط جلوگیری از زکات باشه، تعطیلی زکات باشه، بوی شرک میاد تو جامعه ما. و هم پیامبر فرمودن یا علی 10 گروه از امت من کافر میشوند، یکی از آنها کسانی است که زکات نمیپردازد، زکات رو تعطیل. پس این اهمیت زکات به این حده. این مقدمات رو کنار هم بنویسم. مقدمه اول اهمیت زکات است، جایگاه زکات. مقدمه دوم ادله حصر 9 مورد مشمول زکات. یعنی در روایات ما هستش که فقط 9 مورد مشمول زکات و عفا، اینم مشهوره دیگه، و عفا اما سوا ذلک. زکات مهمه تو 9 تا چیزم، تو 9 موردم انحصار داره. 9 موردش چیه؟ طلا، نقره، گندم، جو، کشمش، بگید خورما، گاو، گوسفند و شتر. درسته؟ 9 تاست. خب روایتا جلسه پیش خوندیم دیگه، قد فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلات. خداوند همونطوری که نماز رو واجب کرد، زکات رو هم واجب کرد. ففرض علیکم من الذهب والفضه والابل والبقر والغنم ومن الحنطه والشعير والتمر والزبیب. درست شد؟ اینو باید زیاد داریم. من اینا رو نمیخوام چون جلسه پیشم عرض کردم. در 9 چیزه. حتی از امام صادق سوال کردن در نامه‌ای که عبدالله ابن محمد به امام حاجی نوشت که فرمود فدایت شدم، روایت داریم از امام صادق علیه السلام که فرمودن رسول خدا زکات رو بر 9 تا چیز قرار داد. درست شد؟ امام صادق فرمودن که رسول خدا 9 تا چیز قرار داد. بعد راوی میپرسه که به محصولات من زکات میخوره یا نمیخوره. امام فرمود محصول چیه؟ گفت برنج. حضرت صادق علیه السلام عصبانی شدن، فرمودن بابا من دارم به تو میگم زکات بر 9 چیزه، تو میگی من ذرت دارم، برنج دارم. یعنی امام عصبانی شدن. بعد به امام هادی میفرماد این روایت درسته؟ امام فرمود درسته، که این از این مدل روایات که دلالت بر حصر میکنه، اطلاقش دلالت بر حصر میکنه که آقا 9 تا چیز. بنابراین زکات بر 9 تا چیزه، یه امر تعبدی شرعیه در 9 تا چیز، نصاباش هم مشخص. خب مقدمه سوم این استش که روایات متعددی داریم، دسته های روایی داریم که میگه هدف زکات رفع فقر یا خدمات عمومیه، ولی تأکید روایات رو رفع فقر. یعنی مسئله اصلی روایات رو هدف زکات رفع فقر. مقدمه چهارم نصاب شرعیه، نیاز که تعیین شده. ببینید من چند تا روایتشو بخونم. در صحیحه عبدالله ابن سنان میفرماد ان الله عز و جل فرض فی اموال الاغنیا للفقرا ما یکتفون، به میزانی که کفایت میکرد خداوند نصاب تعیین کرد. تو صحیحه زراره و محمد بن موسی از امام صادق سلام فرمود که ان الله فرض للفقرا فی مال الاغنیا ما یسعهم، به میزانی که فقرا از فقر در بیان نصاب زکات تعیین شده. ولو علم ان ذلک لا یسعهم لزادهم، اگر میدونست این نصاب کافی نیست خب نصاب رو زیاد میکرد. یعنی نشون میده این نصاب نصاب شرعیه، اگر میدونست این کافی نیست، طبق روایت الان روایتی که دارم عرض میکنم، اینا میگه این نصاب نصاب مشخصی است که خداوند طبق علمی که داره، علم غیبی که داره، میدونه که اگر جامعه به این میزان زکات پرداخت کنه برای فقرا کافیه. روایت احمد ابن یونس عن ابی شهاب الحنات عن عبدالله ابن شقفی، عبدالله شقفی قال سمعت ابا جعفر ابن محمد، ابا جعفر محمد ابن علی که فرمود ان علی علیه السلام امیر المومنین فرمودن ان الله فرض علی الاغنیا فی اموالهم ما یک فی للفقرا، خداوند به میزان کفایت فقرا واجب کرد زکات رو در اموال اغنیا. فان جاءوا او عروا، اگه اینا گشنه میمونن یا عریان میمونن، فبمن الاغنیا، اونا زکاتش ندادن. نه اینکه نصاب رو تغییر بدید، نصاب مشخصه. و حق علی الله ان یحاسبهم او یعذبهم. اینم بخونم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی الوشا عن ابو الحسن الرضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام قال قیل لابی عبدالله، به امام رضا گفتن، گفته شد به امام صادق علیه السلام، لأی شیء جعل الله الزکات 25 فی کل الف، چرا خداوند زکات رو قرار داد 25 تا در هر هزار تا، ولم یجعلها 30، چرا 25 تا 30 تا قرار نداد؟ فقال ان الله عز وجل جعلها 25 و اخرج من انوال اغنیا به قدر ما یکتفی به الفقرا، کفایت میکنه. اگه خدا میدونست بیشتر میکرد، میدونه این کافیه. ولو اخرج الناس زکات و امواله محتاج احد، اگر مردم زکاتشون رو بدن کسی محتاج نمیشه، نیاز شما نصاب و تغییر بدید. بنابراین اینا رو میذاریم کنار هم. یک نصاب شرعی مشخص که اینا مشخص، وقتی زکات اهمیت داره، محصور در 9 تا چیزه، هدفش هم رفع فقره، نصابش هم مشخصه و اگر قرار بود کافی نباشه خدا زیاد میکرد این نصابو، جمع اینها چی میشه؟ جمع اینها اینه، ما اهمیت زکات مهمه، ما هم که نمیتونیم از این 9 تا خارج بشیم به لحاظ شرعی. حالا عرض میکنم چرا رفع فقر نصاب هم مشخصه، بنابراین باید این 9 تا رو احیا کنیم. خب نگاه میکنیم چقدر الان تو جامعه کشمش تولید میشه، یا کجای دنیا، مثلا همه جای دنیا گوسفند وجود نداره، یا همه جای شتر وجود نداره که اینا تو جاهای مختلف کم از نگه، چقدر الان مثلا خورما تولید میشه که ما بیایم رفع فقر بکنیم کل جامعه رو. اگر بخوایم اینا رو احیا کنیم، طلا و نقره که در با عنوان پول در روایات ما معرفی شونه، که زکات گاهی موقع به طلا و نقره اصلاح شده، گاهی موقع زکات به سمن مال. انصافا اگر نگاه کنیم ببینیم هیچ کدوم از اینها غیر از طلا و نقره نمیتونه یک منبع مالی ثابت باشه برای زکات. توی الان مثلا تو اروپا شطور نیست، توی عربستان شاید گوسفند کم باشه یا اصلا نیست، تو اروپا خرما نیست، کشمش مثلا مگه چقدر انگور تولید میشه مثلا، تو خیلی جا اصلا انگور نیست. آن چیزی که میتونه کمک کنه به بحث ما که زکات رو احیا کنیم طلا و نقره است. بنابراین برای احیای این قصه ما راهی نداریم الا اینکه پول رو به عنوان پول طلا قرار بدیم که بتونیم پایه ثابت پرداخت زکات تو جامعه داشته باشیم. بگیم خب الان پول اعتباریه، پول اعتباریه، چه نیازی از شما احیا کنیم؟ میگه آقا اهمیت زکاتشون رو نگاه کن چقدر مهمه، هدفشون نگاه کن چقدر مهمه و نصابشون نگاه کن که خداوند این رو قرار داد برای رفع فقر جامعه و این به در تراز صلاته. برای احیای این مسئله من چه کار باید بکنم؟ راهی نیست الا این که پول رو طلا قرار بدیم. بعضی از آقایون اومدن گفتن که خب آقا چرا این کار رو بکنیم، ما میاییم زکات رو، ما میاییم زکات رو به پول اعتباری منتقل میکنیم. مثلا شهید صدر آقای زنجانی میفهمن که درهم و دیناری که تو روایته مثال نقد رایجه، میاییم زکات رو میبریم روی پول اعتباری. میگن چجوری؟ میگن اگه پول اعتباری به 15 مثقال طلا معادل 20 مثقال شرعی طلا برسه یک چهلومشو زکات بدیم. حال میستیم ببینیم پول اعتباری ها اگر به 20 مثقال شرعی رسید بعد میگیم خب یک چهلومشو زکات بدیم. آقای منتظری تو کتاب ولایت و دراسات فی ولایت و فقه دولت الاسلامیه اینجا بحث زکات رو مطرح میکنه، میگه زکات یه امر حاکمیتیه، پیامبر رو 9 تا چیز گذاشت، یه حاکم دیگه میاد رو 10 تا چیز میذاره، اون یکی میاد رو 30 تا میذاره. ثروت جامعه جوامع با هم مختلفه، وقتی ثروت ها با هم متفاوته، مثلا توی یه جامعه گوسفند زیاده، حالا زمان پیامبر جو بوده و گندم بوده و کشمش بوده و خرما بوده و گاو بوده و شتر بوده و ارزم حضور تو گوسفند بوده، رو اینا گذاشته. حالا تو جامعه ما الان مثلا پراید هست و گوشی موبایل هست و مثلا این چیزا هست، رو اینا زکات ببنده. و بعد نتیجه میگیره که آقای منتظری تو همین کتاب دراسات جلد سوم نتیجه میگیره که همین مالیات های موجود دولت های مدرن مصداقی از زکات، نمیگه همه زکات، میگه مصداقی از زکات و همین کفایت میکنه و استناد میکنه به آیه خذ من اموالهم صدقه، میگه این که اطلاق داره، مورد خاصی رو مشخص نکرده، اطلاق داره. بذار میگه بر اساس خذ من اموالهم صدقه زکات رو میبریم رو چیزای دیگه، همونطوری که تو روایت داریم که وضع امیرالمومنین علی خیل الاتاق، علی خیل الاتاق که امیرالمومنین روی اسبها زکات بس، کاری نداره. دلیلشون چیه اینایی که اینجوری حرف میزنن؟ میگن آقا ببین زکات چقدر مهمه، رفع فقر میکنه، به این جایگاه در اسلام هست. واقعا الان خب طلا و نقره که پول نیست، کشمش و گندم و اینا هم که بخوایم زکات بدیم مثلا چقدر، مگه چقدر با این خرجای امروز مگه چقدر میتونه رفع فقر کنه؟ لذا اصلا ممکن نیست که ما روی اون 9 تا چیز بمانیم، لذا این حس رو میشکنن و از این خارج میشن. این خلاصه بحثی که مطرح کنم. جواب ما چیه؟ اون آقایونی که میگن زکات به پول اعتباری، اولا این حرفا خلاف روایات حصره، این روایات حصر حصر زکات در نه تا چیز اجازه ما نمیده راحت از اینا بگذریم. بالاخره این روایت که میفهمد عفو اما سوا ذالک، اینا رو میخواین چیکار کنی؟ بالاخره این روایت رو داریم. اینا هم که میفهمند که این روایت حصر یه امور حکومتیه و پیامبر به عنوان حاکم اومده اینا تعیین کرده، انصافا خلاف ظاهره. دلیل متقن میخواد که آقا واقعا پیامبر از موضع حاکمیتی اینو مطرح کرده، تو هر زمان نمیتونیم تغییر بدیم. دلیل اینا ندارن، ادعاست و نمیتونیم به این راحتی قبول کنیم. نکته دیگه اینی که پول اعتباری یه گونهی طراحی شده که اصلا نمیمونه. یعنی پول به عنوان یک اعتبار کردیته، تو کارت، تو بانکه. این پول بر حسب نقل همین آقایون عنوان قرضه توی بانکه. ما که میگیم ودیعه است. حالا اگه اون آقایون میگن قرض دادیم به بانک، چه قرض باشه چه ودیعه، پول دست طرف نیست، پول جای دیگه است، پول داره میچرخه. مگه چقدر این پولا میمونه؟ یک سال بمونه، یک سال بمونه به نصاب شرعیش هم برسه، بعد زکاتشو بدی. این پولا تو بانکه، تو بانک میچرخه، از این حساب به اون حساب میچرخه. اصلا دست ما نیست که بگیم آقا یه گوشه نگه داشتیم مثلا اینا رو. اصلا عملا یه موضوع رو بردی جایی، حکم زکات رو بردی رو موضوعی که این موضوع صالب انتفاع موضوعه، این حکم صالب انتفاع موضوعه. یعنی رو پولی بردی که این پول اصلا نمیمونه، دست طرف نیست. پول اعتباری به گونه ای طراحی شده که در بانک و همین آقایون مثلا مدل های منتظری اینا میگن آقا پول قرضه، به بانک قرض دادی. وقتی بانک قرض، خب مشمول زکات نیست. عملا کدوم از شما در اندازه مثلا بیزنس خال شرعی پول یک سال تو جیبت میمونه، تو خونت میمونه؟ عملا بازم زکات تعطیل میشه. یعنی آقایونی که الان ادعا میکنن آقا پول اعتباری زکاتشو بدین، بازم این ماندگار نیست. نکته دیگه اینه که در زمان اهل بیت پول سیاه بوده، پول فلس بوده، فلوس بوده، پولی از مس بوده. چرا روایات روی این زکات رو منتقل نکردن؟ اگه واقعا مسئله این بوده که حالا به هر ثروتی یه زکاتی تعلق میگیره دیگه، حالا یه رو به پراید میگیره، یه رو به شطور میگیره، یه رو به موتور میگیره، یه رو به مثلا گوسفند میگیره، فرقی نمیکنه. خب پس چرا تو همون زمان وقتی پول رایج جامعه فلس بوده، پول سیاه بوده، چرا به اون منتقل نکردید؟ اهل بیت چرا به اون منتقل نکردن و از مردم مطالبه نکردن؟ لذا القاء خصوصیت از طلا و نقره انصافا ممکن نیست. یعنی کاملا مشخصه که تو روایات ما تأکید بر طلا و نقره است و به دلیل که همون زمان پول نقره هم بوده و اصلا زکاتی برای اون تعیین نشده، فلوس بوده. گفتم چی؟ نه، پول مس بوده، فلوس بوده. نکته یه دیگه اون روایتیست که جلسه پیشم عرض کردم که زراره یه زرنگی میکنه، میاد پیش امام صالح علیه السلام. ام زراره انهو قال لعبی عبدالله رجلون اندهو مئه و تسع و تسع اون درهم، 199 درهم داره زراره از امام صالح علیه السلام، و تسعت عشر دینار، 19 دینار داره. ایو زکی ها زکات بده؟ فقال لا، امام صالح نه. خب اگه پول بود، پول اعتباری که اصلا یه مایه دی داره، اگه واقعا مسئله فقط پول بود، مسئله طلا و نقره نبود، طلا و اهمیت، امام میگه خب اینا رو هم بریزی زیاد میشه، صدقه زکات چه بده؟ امام میگه لا، لیس علیه زکاتون فی الدراهم ولا فی الدنانیر حتی یتم. باید تموم شه، باید اون به 20 برسه، اینم به 200. درست شد؟ قال زراره و کذالکه هو فی جمیلش. پس بنابراین ببینید حرف اینه که تو این روایات داره تأکید میکنه که آقا من یه نصاب خاصی رو برای یه شکل خاصی از پول قرار دادم، حالا تو روایاتی مثلا مدل روایت علی ابن مهزیار اونجا دیگه سخن از درهم و دینار نیست، سخن از ذهب و فضه است. بذارید براتون بخونم. تو روایت علی ابن محذرون چی میگه؟ ان الله قد فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلاه فرض علیکم من الذهب والفضه. اونجا فهمون درهم و دینار، اونجا فهمون ذهب و فضه. وقتی میفهمد ذهب و فضه تو آخر بود، بقیه از روایت میفهمد درهم و دینار احتمالاً رو این جنس پول تاکید دارن اهل بیت، وگرنه رو پول مصر زکات میبهست. رو اون روایت جمع طلا و نقره میگه 19 تا دیناره، اونم 199 تا درهم. اینا میریزیم رو هم دیگه یه نصابی میرسه دیگه. بنابراین اینا به این راحتی قابل انتقال نیست. مشکله که ما بیایم به راحتی بگیم آقا زکات میبریم روی پول اعتباری، روایت اجازه ما نمیده. نکته دیگه ای که در پاسخ به طرفداران پول زکات پول اعتباری عرض خواهیم کرد این استش که نصابها مشخصه، نصابهای شرعی و دقیقه. شما به این راحتی نمیتونید نصابای مثلا شما میخواید رو عسل یا روی پراید میخواید با چه نصابی ببندید اینا رو؟ اون رو نصابها توقیفی بود، شرعی بود، یعنی فرمود من با این نصاب میام روی این مال با این نصاب زکات میبندم. بنابراین اینجا هم دوچاره مشکل میشیم که مثلا این آقایون فرمودن که زکات میبندیم رو اموال دیگه، با چه نصابی میبندی که این نصاب بتونه شرعی باشه و اون نصاب توقیفی رو تأمین کنه؟ که فرمود اگر کم بود لزادهم، زیادش میکرد خدا نصاب رو. نصاب برای اموال برای سیر کردن فقرا کفایت میکنه. یه روایاتی، یه دست از روایاتی داریم که زکات رو به ثمن و مال تعلق داده. اون دیگه از به مال که اینا استناد کردن به این که ببینی گفته زکات به اموال تعلق میگیره. اموال میتونه عام باشه و طلا و نقره نیست. پاسخ ما این استش که ببینید یه سری روایات میگه آقا به نه تا چیز انحصار داره زکات، یه سری روایات داره میگه به مال اختصاص داره زکات. اینا بدین دست فهم عرفی. عرف میگه آقا تو این زمانه ای که طلا و نقره پول درک میشده، پول یعنی طلا و نقره، با این درک عرفی امام فرموده به اموالت زکات بسته میشه، لذا انصراف داره. دوباره چی؟ این روایت هم به همون طلا و نقره. خیلی راحت عرف میگه پول طلا، اون پول درهم و دیناره که این عنوان اصیلش درهم و دیناره. مثل این که من به شما بگم که شما 100 میلیون پول داری به من بدی، یا به شما بگم پول داری بدی، شما به ذهنت فلوس نمیرسه. میگه الان تو عرف ما ریال و تومنه دیگه. آره بیا بفهم. یا من پول ندارم کرایه تاکسی بدم، این پول ندارم شما به ذهن نمیرسه برم پول نقره و پول مصر و اینا جور کنم بیارم کرایه تاکسی بدم. نه همین 1000 تومن 2000 تومن 10000 تومن از جیب در میاره طرف پرداخت. درک عرفی از روایات ما حتی وقتی گفته به ثمن و مال زکات تعلق میگیره، درک عرفی همون طلا و نقره بوده. مثلا اون بحث صلات و مسافره دیگه، مثل روایت میگه که تقصیر فی مسیرت یومن، وقتی یه روز حرکت کنه نماز قصر میشه. یه سری روایت میگه چی؟ از تقصیر فی ثمانیت فراسخه، اگر 8 فرسخ بره نماز شکسته میشه. حالا بحث اینه که کدوم عنوان اصیله. بگیم 8 فرسخ اصیل بود، حالا تو اون زمان 8 فرسخ ها اینه یه رو میرفتن، یا بگیم نه یه روز اصیله، یه روز اصیله. حالا ممکنه من یه روز 8 فرسخ برم، یه روز 1000 کیلومتر برم، عنوان اصیل مهمه. اینجا ما برائت جاری میکنیم، میگیم و طبق همون روایت که بنا فرموده 8 فرسخ، ما 8 فرسخ رو میریم، یه ملاکه، یه ملاک شرعیه، چون عام فوقانی که نداریم که، میگیم و طبق همون. تو طلا و نقره هم همینه، ما نسبت به پول اعتباری برائت جاری میکنیم، نمیتونیم، نه میمونه تو خونه اون نکاتی که عرض کردم. اصلا دوباره زکات صالب انتفاع موضوع میشه، این پول به گونه ای طراحی شده که اصلا نمیمونه. روایات هم بر جنس طلا و نقره داره تاکید میکنه. بنابراین این روایات رو کنار هم میگذاریم، میبینیم که طلا و نقره پول عنوان اصیله، درهم و دینار عنوان اصیله برای پرداخت زکات، و باید روی این تاکید کنیم. بعضی از آقایون گفتن که خب ما میایم رو پول اعتباری هم نمیریم، همین نه تا چیز رو بهش تکیه میکنیم، بعد برای رفع فقر حاکم بیاد رو چیزای دیگه زکات ببنده. مثلا بیاد یه رو بگی آقا رو سیب زمینی زکات بدین، هر 10 کیلو سیب زمینی نیم کیلوشو بدین زکات. مثلا حرف ما این استش که این رویکرد انفعالیه، شما نسبت به شرایط موجود جامعه شما دیدید حالت انفعال میدید، شما شرایط برگردید به شرایط واقعی که زکات از شما میخواد، شاره از شما میخواد که زکات برای این مبنا اجرا بشه. عدول از این شرایط اگر یه دلیل عاقلانه شرعی عقلی منطقی داشته باشیم خب مورد پذیرش. وقتی پول اعتباری بر یه مبنای غیر علمی و بر مبنای حرص و طمع و دریافت نرخ بهره و اخذ بهره شکل گرفته، روشکره مبنایی برای نظام سرمایه، چرا ما روی این تکیه کنیم؟ حالا یه بار از شرایط به نحوی عاقلانه علمی و منطقی تغییر کرده، خیلی خوب، ما میایم بحث میکنیم که آقا این زکات رو رو چه مواردی ببندیم. ولی وقتی این پول اعتباری خودش مبناش ظلمه، مبناش شکاف طبقاتیه، مبناش عرضم حضورتون که تلاش کسانیه که میخواستن نرخ بهره بیشتری بگیرن، بهره بیشتری از مردم بگیرن، مردم رو چپاول کنن، خب روی این شرایط پولی ما نمیمونیم، دلیلی هم نداره بمونیم. لذا اگر ما به این 9 تا عنوانی که من خیلی مختصر عرض کردم بخوایم مفصل بحث کنیم، روایات دسته های روایی رو بخونیم، حوصله جلسه ما نیست. من خیلی مختصر عرض کردم که اون فضای ذهنی دست ما بیاد که چرا ما میگیم، عرضم حضورتون که تأکید به طلا و نقره است. اگر ما به این 9 تا دقت کنیم، انصافا غیر از طلا و نقره به دلیل اینکه کالاهای دیگه منطقه‌ای ان، جغرافیایی ان، شرایط مختلفی رو به خودشون می‌بینن، هیچ کدوم نمیتونن پایه ثابتی برای زکات باشن. اگه ما بگیم آقا این حکم نیست که برای همه جوامع، همه مسلمانان در سراسر جهان و در همه زمان‌ها تعیین شده، عملاً طلا و نقره و درهم و دینارن که میتونن یک پول ثابتی که مطلوبیت بین‌المللی دارن در همه زمان‌ها و همه مکان‌ها مورد پذیرشن و میتونن مبنای پول باشن، اینو میتونیم به عنوان پایه زکات قرار بدیم. همون که در کشورهای اسلامی و حاشیه خلیج فارس هم الان می‌بینیم که مبنای پرداخت زکاتشون الان طلا و نقره است، اگرچه ممکنه مثلا یکی حالا گندمی داره یا شطوری داره یا گوسفندی داره، اونم زکاتشو پرداخت. خب بر این اساسی که عرض کردیم که در واقع مبنا طلا و نقره است، میتونیم اینجوری عرض کنیم که ضرب سکه، چون روایات ما بر پایه بیان وزن شرعی سکه است، بهتره که ضرب سکه های ما، درهم و دینار ما یا اون پول طلایی که ما اصطلاحاً داریم مصرف میکنیم، بر اساس وزن شرعیش باشه. ولی اگه یه جامعه اومد برای وزن دیگه ای، مثلا سکه شما که اومدی مثلا فرض کنید یه پلاکی زدی مثلا 200 سوتی یا مثلا یه گرمی زد یکی، این خللی ایجاد نمیکنه تو اجرای حکم زکات، چون معیار چیه؟ معیار همون 20 مثقال شرعیه دیگه. حالا ممکنه شما 50 تا سکه اینجوری همشه به 20 مثقال شرعی برسه، ممکنه 10 تا، چون تو رو باید بر ذهب و فضه تاکید کرده، لذا ما میتونیم ضرب سکه های مختلفی رو نسبت در جوامع مختلف بپذیریم. اینقدر نمیخواد صلب باشیم بگیم نه فقط وزن شرعی رو ما مشروع میدونیم، پول طلا به هر شکلش در هر وزنش در هر میزانی که ضرب سکه بشه میتونه بستر اجرای احکام باشه، هرچند وزن شرعی خب در پرداخت دیه در بحث احکام دیه مثل خود زکات، مثل پرداخت دیه، مثل احکام زن حائض و اینها و موارد دیگه که تو فقه ما هست، اون یه معیاره، یه معیار قابل قبوله، میتونیم بر اساس اون معیاری برای اجرا احکام باشه. خیلی خوب، حالا این اینو عرض کردیم از این بابت که چون معیار ما 20 مثقال شرعی طلاست، میتونیم 20 مثقال رو به اشکال مختلفی ضرب سکه داشته باشیم، اون مانع ایجاد نمیکنه و نیاز نیست ما اینقدر صلب و محکم برخورد کنیم بگیم فقط مثقال شرعی و وزن شرعی سکه میتونه پول جامعه. پول جامعه اسلامی پول طلاست، حالا این پول به هر وزنی به هر شکلی ضرب بشه این قابل محاسبه در ادبیات فقهی ما هست. یه نکته دیگه ای که باید عرض کنیم این که آید بعضی از آقایون سای منتظری اینو فهمودن که آقا زکات مالیات های مدرن و مالیات های امروز میتونه مصداقی از زکات باشه، این انصافا دلیلی نداره یا حداقل پذیرشش سخته برای ما، چون دلیلی نداره. چرا؟ به دلیل این روایت حصری که عرض کردیم و مورد مصرفش. ما اگر بگیم زکات یه امر تعبدی شرعیه، پس بر 9 تا چیز با یه نصاب ثابت در مورد مصرف مشخصی تعیین شده. مالیات های مدرن به دست دولت های مدرنه، دولت های مدرن بر که به عنوان دولت رفاه داره دنیا ترویج میشه و تبلیغ میشه، این پایه دولت های مدرن بر اساس نظام سرمایه‌داریه. عملا پول در مسیری میفته که به نفع اهداف دولت مدرن خرج میشه. معلوم نیست این اهداف لزوما همون موارد مصرفی باشه که تو روایات مطرح شده. حالا شما میبینید به این حجم بزرگ مالیاتی که داره در جهان گرفته میشه، کشورهای مختلف از امریکا شما بگیرید تا شرق عالم، مورد مصرف این مالیات ها کجاست؟ مورد مصرفش با اینها روز به روز بر شکاف طبقاتی و فقر جوامع افزوده میشه. لذا اساسا مالیات ها نه مواظبتی داره بر نصاب شرعی، نه موارد مشمولش بر اون 9 تاست، نه قصد قربت میخواد، نه نیت میخواد. عملا مالیات های مدرن ماهیتا همزاد بانکن، همزاد بول اعتباریان و همزاد خلق پولن. این مالیات ها نمیتونن مصداقی از حکم زکات تلقی بشن و حکم زکات سر جای خودش وجود داره و بستر اصلی نظام مالی اسلام. مالیات های مدرن ما نمیتونیم خراج بیم، خراج هم بازم معنا داره. ببینید ما اولا باید ببینیم خود ماهیت دولت مدرن چیه. ماهیت دولت مدرن ماهیتش اساسا پایش پایه دولت رفاه، مبناش مبنی سرمایه‌داریه. اگر ما بیایم بگیم این مالیات، این مالیاتی که دولت برای یه بار از ولی فقیه میاد بر اساس رفع نیازهای اساسی جامعه، یه مالیاتی رو برای جامعه میبنده. مثلا میاد همون کاری که امیرالمومنین کردن، میفهمم مثلا بر اسب‌ها من زکات میبندم، یا بر فردا گفتم مثلا برنج بیاد برای شمالیا زکات ببنده، یا برای سیب زمینی مثلا بر گندم یه مالیاتی ببنده. خب مورد مصرف اینا چیه؟ مورد مصرفش تو روایت اینه که آقا موارد مصرف زکات اینه که بر ابن سبیل و آدم بدهکار و فقیر به فقیر داده بشه و به کسایی که زکات رو جمع آوری میکنن و مؤلفت قلوب به افرادی داده بشه که تألیف قلوب بشه، کفار یا مؤمنینی که نسبت به اسلام دل سرد شدن دلگرمشون کنن. مورد مصرف مشخصه تو روایات ما، فقه ما مشخص کرده. یکی هم منافع عمومی، خیابان کشی و راه کشی و سدسازی و فلان. حالا شما اینو ببرید تو دولت مدرن معنا کنید. دولت مدرن به دنبال چیه؟ دولت رفاهه. یعنی میخواد تمام متکفل همه امور مردم بشه، از آموزش و در واقع از آموزش و تربیت شما بگیری تا امور نظامی. یه همچین دولتی به شکل امروز که رسانه دستشه، آموزش دستشه، عرضم حضورتون امور نظامی دستشه، شهرسازی دستشه، پولسازی دستشه، معماری دستشه، طراحی لباس، همه چی دستشه، این عملا همچین دولتی اولا ما توی نگاه اسلامی باید معنی وجود دارد یا ندارد که شما تمام امور رو دولتی کنیم بر عهده دولت بذاری. چون میدونیم که ما همه اموری هم که بر عهده دولت افتاده ضعیف عمل کرده، فاسد شده. شما آموزش هایی که تبدیل شده آموزش های دولتی، انحصار درست کرده، انحصار برای یه عده درست کرده، عملا تبدیل شده به آموزش های بیکیفیت مدارس که الان شما میبینید. تو حوزه بهداشت درمان میبینید که چه وضعی تو بهداشت درمان، وقتی دولتی میشه بهداشت درمان تبدیل میشه یه جاهایی که عملا بهداشت درمان عمومی رو هم خراب میکنه، کیفیت رو میاره پایین، پول به مسیری میفته که تو اون مسیر یه چاه وعیله، به جایی که این پول بده دست فقیر برسه میفته تو مواردی که هزاران موردی که امروز دولت مونده برای خودش تعریف کرده، از بهداشت درمان بگیر تا آموزش بگیری تا نظامیگری بگیری تا موارد مختلف. و این انحصار عملا پول مالیات دولت رو میبره به سمت مقاصدی که دولت داره. خب خیلی از این ریشه های فلسفی هم داره دیگه. شما مثلا فرض کنید الان شما نظام بهداشت و درمانت به این شکل، نظام تغذیه به این شکل، این نظام تغذیه داره چیکار میکنه؟ نظام تغذیه به این شکل امروز آیا کمک به مردمه، کمک به فقراست، یا تأمین منافع عده‌ای خاصه؟ اینا ریشه های بحث رو بکنیم که تو علوم اجتماعی بحث کنیم، فلسفه بحث کنیم که آقا این شکل از دولت در حوزه تغذیه، در حوزه بهداشت درمان، این داره خدمات عمومی صرفا ارائه میکنه یا نه داره تأمین میکنه منافع عده‌ای رو بر سرمایه دار رو. این شکل تغذیه ای امروزی که ما حالا به شکل مصنوعی داریم غذا میخوریم، تراریخته هست، نمیدونم غذاهای غیر طبیعی که داریم مصرف میکنیم، داره دامن میزنه به بیماری ها، دامن میزنه به مصرف گرایی، دامن میزنه به حرص انسان در خوردن و پوشیدن و پاشیدن. و شما پول رو به این مسیر بندازی، انسان حالا از یه سمتی که انسان مریض میشه، بیمار میشه، که حالا خود نظام بهداشت و درمان و فروش دارو و تجارت دارو و مافیای دارو که چه وضعی داره. این شکل تغذیه و این شکل مصرفی که انسان رو به خوردن متنوع متکثر، شهوت خوردن رو تو انسان تقویت میکنه، شما بخواید مثلا زکات رو ببرید تو این مسیر بندازی؟ یا این شکل نظام بهداشت درمانی که امروز تبدیل شده به یه مافیای دارو برای تامین منافع یه عده‌ای، که شما هر چی بتونی یه دارو بفروشی که این حالا شما زکات رو میخواید توی این مسیر بندازی، یعنی دولت مدرن توی شرایطی قرار گرفته که این پول رو، مالیات رو میگیره در این مسیرها خرج میکنه. این کاملا متفاوته از دولتی که پول رو میگیره مستقیما یا غیر مستقیم میرسونه دست فقیر، رفع فقر میکنه، فقر رو از جامعه ریش. امروز نظام مالیاتی ما همسان و همزاد خلق پوله. اینا چیکار دارن میکنن؟ برای شکاف طبقاتی دامن میزنن، قله های ثروت هم تقویت میکنن. شما دقیقا داری نظام مالیاتی و پول مالیات رو تو همین مسیر میندازی. این مالیات نمیتونه مصداق اون زکات باشه. خراجی که بعضا تو روابط میبستن بر زمین یا بر اموال میبستن، حاکم اسلامی میبسته، روابط ما داریم، پیامبر دستور جمع‌آوری خراج و زکات و مالیات و اینها رو میدن، اینا موارد مصرفش موارد مصرف دولت مدرن نبوده. به همین دلیله که چون دولت ما دولت مدرنه، ولایت فقیه هم گذاشیم کنارش، یه مطالباتی ولایت فقیه داره. این مطالباتی که ولی فقیه داره تو چارچوب نظام مالی اسلام تعمیم میشه. این چارچوب مالی نظام مالی اسلام نمیتونه تو چارچوب دولت مدرن عمل کنه. بعد ما پولی که در نظام مالی اسلام داریم وارد بیت المال میشه، داریم میدیم دست دولتمون. دولت مدرن به اهداف خودش تعمیم میکنه، اما اهدافی که عرض کردم بخشی شد. تازه به دلیل تفاوت ماهوی دولت مدرن با دولت اسلامی مطلوب مورد نظر روایات، مالیاتش نمیتونه تامین کننده ی اهداف دولت اسلامی باشه. این تعارضا رو ما داریم دیگه، این بحران تمدنی که عرض کردیم. شما مثلا زکات داری، خمس داری، کنارش مالیات هم داری، ولایت داری، کنارش دموکراسی هم داری، داروخونه داری، کنارش عطاری داری، قبا داری، کنارش کوچه‌آور داری، یعنی تمام حوزه هایی که شما بودید، پیتزا داری، کنارش آبگوش داری. یعنی شما همه این کنار هم قرار گرفتن نظام تغذیه، نظام بهداشت درمان، نظام مالی، نظام شهرسازی، تمام این حوزا، این تعارضای تمدنی رو به چشم داریم میبینیم. این نظام مالی با یه اهدافی تنین کننده یه سری مقاصد از یه منابعی دمی میشه که کاملا با اون نظام مالی که در دولت مدرن داره طراحی میشه و گرفته میشه و پرداخت میشه متفاوت. لذا به نظر ما علما هم قبول نمی‌کنن. علما میگن زکات و خمس سر جای خودشه، چون موارد مصرفش هم متفاوته، شکل گرفتنش هم متفاوته. بعضن شذانه در علما پذیرفتن که مالیات مصداق زکاته، که اونم خیلی کمن، شاید به عدد انگشتای دستم نرسه. از این بابت عرض کردم که زکات و خمس احکام شرعیه، نیت قصد قربت بخواد، کاملا مواردش معلومه، نصابش هم مشخصه، نصاب شرعیش هم معلومه. مالیات کش و پیمونش کاملا دست دولته، موارد گرفتنش و موارد مصرفش هم کاملا دست دولته. دولت مدرنی که با اون اوصافی که عرض کردم که لزومن به دنبال رفع فقر نیست، به دنبال دامن زدن مصرف، دامن زدن چرخش پول، دامن زدن تامین قله های ثروت، اون دولت با اون جایگاهش زکات رو بدید دستش، خمس هم بدید دستش، اهداف خودش رو تامین میکنه، دنبال اهداف منابع دینی شما نیست. لذا تفاوت ماهوی داره. ما میتونیم بگیم که بخش زکات از این بابت یک حکم تعبدی شرعیه، پرداختش اختیاریه، این جایی تصریح نشده تو روایات ما که لزوماً باید بری به زور زکات مردم رو، خمس مردم رو بگیری. هرچند زکات از این بابت که یکی از منابع دولت اسلامی، حاکم میتونه تو این حوزه قهری عمل کنه، یعنی بیاد بگه آقا من زمین رو در اختیار تو گذاشتم، آب رو در اختیار تو گذاشتم، یا مثلا گوسفندها اومدن تو مراتع مختلف چرا کردن، گاوها چرا کردن، زکاتشو باید به من بدی. از بابت حکم شرعیش اینجوری نیست که وظیفه حاکم باشه که اجبار کنه بر مردم، ولی حاکم میتونه اجبار کنه. چرا؟ چون الارزول الامام، امام منابع رو در اختیار مردم قرار داده، مردم دارن استفاده میکنن، اون گوسفندشه، اون گاوشه، اون گندمشه، اون کشمشه، اون جوه، اون خورماه، چون منابع طبیعی رو استفاده کرده، حاکم میتونه اجبار کنه بگه آقا زکات رو پرداخت کن. لکن حکم اولیش اجبار و اصرار بر این که حاکم حتما و لزوما باید از مردم زکات رو بگیره، نه اینجوری نیست، زکات میتونه اختیاری پرداخت بشه. این هم یه نکته ای که مونده بود. آن چیزی که تو بحث زکات میمونه بحث اینه که ما چه نقشی میتونیم داشته باشیم. اگر ما بتونیم مبنای پولمون رو، حالا اگر حاکمیت و دولت اسلامی قبول کرد پول رو بر اساس طلا قرار بده که خب فبها بستر زکات احیا میشه، اگر قبول نکرد یا به تأخیر افتاد یا بعدن ممکنه چند سال دیگه قبول کنه، تو این فاصله اگر ما مبنای پولمون رو زکات قرار بدیم، اصخایی میکنم مبنای پولمون رو طلا و نقره قرار بدیم، مبادلاتمون طلایی باشه، چون ضرب سکه‌ای که امروز الان سکه‌های بهار آزادی وجود داره دیگه، شما ممکنه یه نفری یه ضرب سکه کنه، این سکه رواج پیدا کنه از این بابت که باش مبادله بشه. چرا؟ چون زکات به طلا و نقره مسکوک به سکه رایج تعلق میگیره. حتی آیین علما معتقدن که اگر این سکه از رواج افتاده باشه دیگه زکات بهش تعلق نمیگیره. مثلا سکه هایی تو موزه ها هست، 30 سال تو موزه مونده، زکات نداره اینا. چرا؟ چون سکه مبادله نیست. اگر ما بتونیم به لحاظ منطقه‌ای یا خانوادگی شخصی سنفی سکه های طلا و نقره رو ضرب کنیم و این سکه رو به رواج بندازیم، میتونیم بگیم که بستر شرعی اجرای حکم زکات رو ایجاد کردیم. چرا؟ چون این زکات به سکه های مسکوک به سکه رایج و طلا و نقره مسکوک به سکه رایج تعلق میگیره. البته خب این سکه ها باید 11 ماه تو خونه طرف بمونه، تو جیب طرف بمونه، دست طرف بمونه تا زکات بهش تعلق بگیره. خود این نشون دهنده این هستش که ببینید از این روایت چی استشمام شما میکنید، چی استشمام میکنید. ما اینو میفهمیم، به شما گفته که زکات به طلا و نقره تعلق میگیره. زکات هم خیلی مهمه ها، در تراز نمازه، ولی زکات به طلا و نقره ای که مسکوک به سکه رایجه تعلق میگیره. بعد میگه وقتی هم تعلق میگیره که 11 ماه تو خونت باشه. یعنی چی؟ یعنی طلا رو بنداز تو میدان اقتصاد، بیار تو جامعه. یعنی شما وقتی بدونی آقا این پول بهش زکات تعلق میگیره، این پول میاری وسط کار میکنی باش، هم به تولید کمک میکنه، هم طلا. اینو بذاری کنار اون بحثایی که در بحث کنز کردیم، تو ذیل آیه کنز هم مرحوم علامه طباطبایی فرمودن چی؟ فرمودن خداوند این کنز رو حرام دونسته که طلا و نقره به میدان بیاد، چون معیاره، معیار ارزش گذاری، معیار اقتصاده. اینجا هم وقتی به شما میگه آقا 11 ماه تو خونت مون، اول ماه 12 به زکات تعلق میگیره، این یه تشویقیه که شما پول رو بندازی به میدان اقتصاد، بیاری تو مبادله، سکه طلا رو مسکوک کنی و مسکوک طلا رو به مبادله بندازی. یعنی اینا دارن همشون حمایت میکنن، این روایات همه دارن حمایت میکنن، این شکل بیانهای فقهی داره حمایت میکنه که طلا و نقره به صورت مسکوک در جامعه مبادله بشه. این رو هم به نظرم میشه فهمید. ولی اگه موند ماه 11 هم، شما از همون طلا و نقره هایی که تو خونت مونده اول ماه 12 باید 1/4 زکاتتو پرداخت کنی و این میفته به چرخش دوباره، 1/4 میره به دست فقیر میرسه، این چرخشه. پول تو جامعه قهری صورت میگیره. اون آقایونی که میگن زکات به پول اعتباری تعلق میگیره، اولا سالاره انتفاع موضوع، دو مالیات هایی که شما میگید مصداق از زکاته، زکات قرار بود برای رفع فقر باشه. وقتی میبینید در شرایط دولت مدرن با خلق پول و نظام مالیاتی داره بر فقر مردم افزوده میشه، شکاف طبقاتی افزایش پیدا میکنه، نشون میده که کارکرد مالیاتی در موارد مصرف زکات خرج نمیشه. اگر طبق این روایت که عرض کردم، اگر زکات به جریان بیفته محتاج احد، هیچ محتاجی دیگه وجود نداره، هیچ محتاجی دیگه وجود نداره. ان الله فرض للفقراء فی مال الاغنیا ما یسعهم، میگه فان جاءوا او عروا فبمن الاغنیا، میگه این که اگر، یعنی اگر زکات جریان پیدا کنه فقر شکم میشه. بنابراین اون شکاف طبقاتی به تدریج در بحث زکات ترمیم میشه، این فاصله بین فقیر و غنی ترمیم میشه، چون این پول طلا که قابل خلق پولیست، این یا به جریان افتاده یا تو خونه مونده بعد ماه 11 هم خمس بهش تعلق میگیره هم زکات، این بخش از این پول دوباره برمیگرده تو جامعه به دست فقرا میرسه. خیلی خوب، حالا این بحث یه فکر میکنم که کفایت میکنه. اگه نکته ای هست بفرمایید، اگر هم نیست که انشاءالله بفرمایید. ببین تو سوال اول شما عرضم حضورتون که اینکه چرا زکات به این وضع افتاده، یک بخشی از قصه این استش که پایه زکات شکسته دیگه، یعنی پایه زکات طلا و نقره بوده. علما هم میگن آقا طلا و نقره مسکوک به سکه رایجه که تل... خب الان تو شرایط پول اعتباری اصلا زکات میگم سال بی موضوع شده، بلا موضوع زکات. و یه نکته دیگه‌ش هم این هستش که شما وقتی شرایط و شرایط حرص و طمع قرار میدی، شرایط رقابت‌های پولی قرار میدی، آدم‌ها دیگه میترسن هزار تومان هم به کس دیگه پرداخت کنن. انفاق هم تعطیل شده، قرض هم تعطیل شده، فقط زکات تعطیل نشده. چرا؟ چون شرایط شرایط حرص و طمعه. یعنی شما الان نگرانی که ماه آینده این کتابی که من به این آقا قرض میدم یا اصلا صدقه میدم، میگم آقا این کتاب مال خودت، میترسم اینو دیگه نتونم بخرم. یعنی علاوه بر این که شما پایه زکات رو تو پول اعتباری شکستی، روحیه مردم و روحیه طمع و حرص و رقابت قرار دادی، افراد دیگه از زکات و خمس و انفاق و صدقه و قرض و اینا دیگه فاصله میگیره. یعنی شرایط شرایط حرص و طمعه. تو شرایط حرص و طمع حالا ممکنه یه دوتا آدم هم بیان انفاق کنن، اما بستر پولی، بستر رقابت های پولیه و حرص و طمع و جمع‌آوری پول و کنز پول و ایناست. یه نکته تو بحثی هم که میفهمه بله حاکم میتونه بیاد مصالح مختلفی رو در نظر بگیره، هزاران راهکارم دنبال کنه که آقا فقر جامعه رو رفع کنه، اما ما یه سری چارچوب شرعی داریم. مثل اینکه تو بگی آقا من هدف ارتباط با خدا شما نماز نمیخونم، میگم تو یه موسیقی گوش میدم با یاد خدا، میگه نه من یه سری چارچوب برات گذاشتم، تو این چارچوب ها نظام مالی سالم میمونه. بله تو میخوای بعضی از آقایون خب معتقدن که آقا مثلا زکات به عسل، زکات به ذرت، زکات به گردو، اینا هم مستحب پرداخت بشه با یه نصابای خاص. خب بله تو میای میگه آقا من این چارچوب رو حفظ کنم، حالا مازاده برای میام مثل مستحباتم رعایت میکنم، یه سری مصالحی رو دنبال میکنم، رفع فقر میکنم. عرض کردم مثلا شما اون زکات رو ببند یه برنج، آقا رهبری بفهمم که آقا هر سال محصولات برنج مثلا هر یه تونش مثلا فرض کن یک پنجاهم یک چهلوم محصولات برنج اگر به یه تون برسه مثلا فرض کن زکات بدن. حاکمه دیگه، حاکم دستور میده، مشکل برنج جامعه حل میشه، غذای مردمه، بالاخره ایرانیان خیلی اهل برنج خوردن، حل میشه. اینا میتونه رفع فقر کنه، اما اون چارچوبه رو ما نداریم الان. ببینید شما الان ممکنه بگید من زکات به گندم و جو و فلان، خب خیلی جاها گندم نیست، خیلی جاها گوسفند نیست، خیلی جاها شتر نیست. پایه اصلی زکات ما الان وجود نداره. یه تنها موردی از موارد زکات هستش که همه جاییه، همه زمانیه و همه مکانی، اون پول طلا. بقیه موارد مواردی است که اینجا شتر نیست پس زکات تعطیل میشه، اونجا گوسفند نیست زکات تعطیل میشه، اونجا جو نیست زکات تعطیل. آن چیزی که تو میتونی پایه زکات رو حفظ کنی و نگهش داری پول طلاست. یعنی این پول طلا رو داشته باشی میتونی زکات رو همه زمانی و همه مکانی حفظ کنی. لذا ما مقاصد بسند نیستی بگیم حالا زکات هم اجرا نشه ما از یه راه دیگه تامین مقاصد میکنیم. خب فقط مقاصد مهم نیست، خود چارچوب احکام مهمه. شما تو نماز اینو میگی؟ نمیگی. توی خمس اینو میگی؟ نمیگی. خود تو این زکات هم نمیتونی میگی. بالاخره چارچوب زکات رو باید نگه داری، ایجاد کنی دیگه. این حرفایی که آقای منتظری زده یه مقداری به این سمت رفته. یعنی زکات رو از حالت تعبدی شرعی انداخته، تبدیلش کرده به یک حکم، یک دستور حاکمیتی که پیامبر اون زمان روی سری چیزا بس، حالا امروز هم روی سری چیزا میگه. به نظر میرسه اینجوری باشه نگاه ایشون. حالا بعد که بحثشون رو مفصل‌تر، کتاب زکات ایشون رو مفصل‌تر بخونیم. خیلی خوب، انشاءالله بمونه جلسه بحث برای جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.